از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه ملاقات جلب می‌کنیم.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید برزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید
اون سر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفان. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات
به نام خدا. سلام بر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. همراهان صمیمی برنامه ملاقات، بسیار خرسندیم و شادمان و شاکر درگاه خداوند که باز هم توفیق خدمتگذاری به شما بزرگواران رو از راه امواج شبکه رادیویی گفتگو به دست آوردیم. من علیرضا محمدی هستم و به همراه همکارانم در منزل یکی از نام‌آورترین استادان برجسته جامعه شناسی سرزمینمون هستیم. قرار هست گفتگو بکنیم با جناب استاد دکتر باقر ساروخانی، استاد تمام دانشگاه تهران، از نام‌آوران عرصه جامعه شناسی و همینطور علوم ارتباطات و البته زمینه‌های دیگر که در میانه کلام به اونها هم خواهیم پرداخت. در منزل استاد هستیم، بنابراین صداهای محیطی قطعاً به گوش شما خواهد رسید، صدای اتومبیل، صدای فرض بفرمایید موتور و هیچ کدوم از اینها قابل حذف نیست. به هر حال پیشاپیش از همه شما بزرگواران عذرخواهی می‌کنیم. جناب استاد دکتر ساروخانی، سلام فراوان بر شما، سپاس بسیار که باز هم ما رو به حضور پذیرفتید و اجازه همکلامی به ما دادید.
آقای محمدی، بسیار سپاسگزار هستم، فرصت خیلی خوبی است در خدمت شما. خدمت شما عرض سلام دارم و به همه شنوندگان عزیز شما هم عرض سلام دارم.
متشکرم از لطف و بزرگواری شما. من اگر اجازه بدید گزارشوار اشارتی بکنم به تاریخچه زندگی شما، خیلی مختصر، و بعد اونچه رو که لازم هست از زبان خود حضرت عالی بشنویم. اجازه می‌فرمایید؟ جناب استاد دکتر ساروخانی در سال 1318، آبان ماه 1318 در قزوین به دنیا آمدند. تحصیلات دوره ابتدایی و متوسطه را در همون شهر به اتمام رسوندند و با توجه به شرایط مالی و بضاعتی که پدر داشتند، چون کارشون کم شده بود در اون روزگار، از بین دو رشته حقوق و زبان فرانسه، به دلیل اینکه زبان فرانسه رو در دانشسرای عالی پذیرفته شده بودند، دومی رو برگزیدند که میتونست منجر بشه به کار تدریس و استخدام به عنوان دبیر. بعد از اینکه تحصیلاتشون رو در اون رشته به انتها رسوندند و لیسانس زبان فرانسه رو گرفتند، به شهر خودشون قزوین برمیگردند از تهران. دو سال در اونجا تدریس زبان فرانسه، و البته زبان فرانسه رو به افول بوده عملا، دیگه زبان انگلیسی رو هم به صورت خودآموخته آغاز میکنن، تدریس زبان انگلیسی و فرانسه میکردن، تا نهایتا در سال 1342 باز هم به تهران برمیگردند و در فوق لیسانس رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران شروع میکنند به ادامه تحصیل. در این میان متوجه میشند که چون پیشتر به عنوان رتبه اول دانشسرا انتخاب شده بودند و باید بورس میشدند به خارج از کشور میرفتند، متوجه میشند که این امکان باز هم وجود داره، به فرانسه میرن، در مقطع دکتری همین رشته یعنی جامعه شناسی ادامه تحصیل رو شروع میکنند، اما همزمان در مقطع لیسانس هم در مقطع کارشناسی هم با توجه به علاقه‌ای که داشتند شروع می‌کنند به تحصیل و هر دو رو همزمان به انتها می‌رسونند. و نکته جالب اینجاست که در دو زمینه متفاوت رساله دکترا نوشتند، یک زمینه زمینه خانواده و زمینه دیگر عقاید قالبی در کشورها. بعد از اتمام تحصیلاتشون به ایران برمیگردند و ما تا اینجا رو با جناب استاد دکتر ساروخانی همراه بوده ایم. در ایران طبیعتاً وقتی که شما بازگشت به وطن داشتید شروع میکنید به تدریس در دانشگاه و قاعدتاً در دانشگاه تهران. از این بخش به بعد رو از زبان خود حضرت عالی میشنویم و البته در این میان قطعاً ازدواج هم صورت گرفته و از این بخش از زندگیتون هم برامون خواهید گفت.
بله، ازدواج زودتر مطرح بکنم بعد به آثار برسیم. خب ازدواجم باز یه امریست که تصادف، والا ما بگیم تصادف، خواست خداوند یا هرچه، در هر حال درش مؤثره.
بله.
ما روزی به قزوین رفتیم، یه دوستی داشتیم که از دوستانی بودن که با هم دبیر بودیم، با هم سالها کار کرده بودیم، آقای آزادفر، و ایشون به من گفتن که یه دختر خانومی است که خیلی خانواده خوبی دارند و ما هم رفتیم. سر جلسه ای بود که ایشون داشت امتحان میداد و ما رفتیم سر جلسه و ملاقات حاصل شد و بعدها دیگه مثل اون روزگار مادر رو فرستادیم برای خواستگاری و خودمونم یه چند بار با مادر رفتیم و مراسم خیلی ساده ای هم صورت گرفت و تقریبا 49 سال است که ادامه پیدا کرد.
چقدر عالی.
نتیجه کار هم دو تا دختر فرزندان ما بودند که حالا به همدلله ازدواج کردن و 4 نوه برای ما آوردن که زندگی رو برای ما خیلی سرشار از غنا کرد. اما نکته که در مورد دانشگاه فرمودید، بله، ما از سال 47 وارد دانشگاه شدیم و شروع به تدریس کردیم. اولین کاری که من انجام دادم در امتداد دوران لیسانسم بود که خب همون زبان و ادبیات فرانسه و اینا بود، رفتم سراغ فرهنگ و لغت نویسی. کتاب آلن بیرو رو ترجمه کردم به زبان فارسی، منتها همونطور که باز شما فرمودید اینجا دو زبانه شد کار. من احساس کردم که خب از فرانسه اینو به فارسی ترجمه میکنم، لغت فرانسه رو میدم و فارسیشو مینویسم، یعنی همون ترجمه میکنم. برای فارسی زبانان لغت فرانسه خیلی جاذب نیست، نمیدونن فرانسه. این بود که سعی کردم کتاب سه زبانه بشه،
همون فرهنگ سه زبانه معروف که کیهان چاپ کرد.
آفرین. بله احسن. بله کیهان چاپ کرد. دیگه این آغاز راه بود تو این رشته‌ای که برای من ایجاد شده بود و در تداوم دوره لیسانسم بود، لغت شناسی و زبان جامعه شناسی. اون زبان فرانسه ما کار می‌کردیم، حالا زبان جامعه شناسی کار می‌کردیم. این شد اولین کتاب و بعد مقدماتی فراهم شد که ما دیگه از ترجمه فراتر رفتیم، شروع کردیم خودمون لغات رو جمع کردیم و شروع کردیم به ترجمه لغات. حالا دیگه معنا رو خودمون میذاشتیم و تعریف هم از خود ما بود.
بله.
لغت رو تشریح میکردیم و تبدیل شد به کتابی که اسمش گذاشتیم دایره‌المعارف.
البته اینم کتاب برگزیده شد.
بله، و اتفاقا حالا جالب اینه براتون بگم که این کتاب برگزیده سال شد و من باز در امتداد کارهای معلمیم سالای 40 فکر کردم که مظلوم ترین معلمان توی آموزش پرورش معلمان علوم اجتماعی هستن. این کتابو تقدیم کنم به علوم اجتماعی، به معلمان علوم اجتماعی که در مقدمه دایره‌المعارف این نکات هست و جایزش هم همین کاری کردیم و خب یه قداستی پیدا کرد این کتاب. باز خب یه بحث دیگری برای ما پیش اومد و اون این بود که خب حالا فرنگ سه زبانه هست، دارت المعارف هست، منتها یه اختشاش تو زبان فارسی ایجاد شده، هر کسی برای خودش لغت رو ترجمه میکنه، گاهی دیگرانم نمیفهمن ترجمه لغت رو.
اتفاقا این به ذهن من رسید استاد، میانی کلامتون آمدم در همون موقعی که شما از فرهنگ سه زبانه و دایره المعارف سخن میگفتید، برابر نهادهایی که شما برای برخی از واژه‌های فرانسوی یا انگلیسی ساختید عملاً دیگه جا افتاده، یعنی خیلیاش در غیر از علوم اجتماعی هم کاربرد داره و این بر من جالب بود. البته خودتون دارید اشاره میکنید.
بله این هست و البته باز باید بگم که شأن استاد بزرگوار من دکتر صدیقه اینجا هست. ایشون یه انجمنی هم تشکیل دادن، انجمن لغات و اصطلاحات علوم اجتماعی، که بندنم شایسته دونستن کردن دبیر این انجمن و اونجا هم کار باز همین بود، لغت سازی و ترجمان لغات درست، ترجمان درست لغات، که اونجا هم باز برای من یه کارآموزی بود، استادان همه جمع می‌شدن لغات رو می‌ساختن. البته عمر اون انجمن خیلی کوتاه بود، تعداد لغاتی هم که وضع شد خیلی محدود بود، یعنی یه جزئی شد که من خودم منتشر کردم به تایید استادم رسوندم، مثلا چیز حدود 50-60 لغت بود، ولی انگیزه خوبی بود برای من، فضای خوبی برای من ایجاد شده بود و من این کار رو ادامه دادم که دیگه دو جلد دارت المعارف فراهم شد، همونطور که فرمودید نشاری کیهان منتشر کرد. بعد باز ما خب در این راه بایستی ادامه میدادیم، کتاب فرهنگ جامعه جامعه شناسی روش فکر کردیم. بله. یکی از همکاران عزیز ما خانم دکتر میرسادو که خودشون الان استاد دانشگاه هستند،
بله،
مقدمات کار فراهم کردن و این کتابم فراهم شد باز در دو جلد. بحث همین بود که ما ببینیم لغت رو، لغت فرانسه یا لغت انگلیسی رو که در جامعه شناسی میخواد به کار بره، کی کجا چی ترجمه کرده، کی کسی میخواد یک کتابی رو ترجمه کنه لغت رو بدونه که فلان کس اینطور ترجمه کرد، فلان کس بتونه در یک قالب کلان بتونه لغت رو انتخاب بکنه،
که از اون اختشاش در دانش رو. بله،
چون واقعا همطور که شما فرمودید اختشاشیست که همین الان هم باز تا حدودی هست، خود
در خیلی از رشته ها هست،
در خیلی از رشته ها هست، در جامعه شناسی هم هست. و حالا یه روزی اتفاق افتاد که در یک کلاسی یه استادی میگه که ایستارا رو میخوام تعریف کنید، دانشجوها منتظر مونن ایستار چیه، بعد میگه میبینی ترجمه میکنن، میگه نگرش های خاص باز مونن سرگیران، میگه منظورم اتیتوده، میگن بابا از ابتدا میگفتی اتیتود ما رو راحت میکردی دیگه، این که انقدر اختشاش میگن که
حتی لاتینش براشون آشناتره.
آره خداوند، یعنی مقدمه کتاب فرهنگ سه زبانی اینو نوشتم من، خداوند قوم خاصی رو، بابل رو میخواست تنبیه بکنه، گناه کرده بودن، تنبیهش سیل و زلزله و اینا نبود، اختشاش زبانی ایجاد کرد. یعنی صبح اینا پاشدن هم بیاره نمیفهمیدن، این حرف میزد اون نمیفهمید، اون حرف میزد این نمیفهمید، و واقعا الان هم باز ما اینو داریم تا حدودی، ولی به همین خاطرم هست که من تصور میکنم که جا داره این کار ادامه پیدا بکنه، انشاءالله شاید بتونیم با در قالب فرهنگستان این کار ادامه بدیم که خیلی غنی‌تر، خیلی وسیع‌تر خواهد شد. بنابراین یه رشته کار ما شد فرهنگ و لغات و اصطلاحات علوم اجتماعی که به این صورت تداوم پیدا کرد. یه رشته هم تو که خدمتون عرض کردم جامعه شناسی شد، که خب جامعه شناسی خانواده بود و امتداد بحث جامعه شناسی طلاق پیش اومد، خانواده در ایران پیش اومد،
بحث اشتغال زنان،
اشتغال زنان، بله اشتغال زنان پیش اومد که باز خیلی برای ما جالب بود، و
خشونت هایی که علیه زنان
صورت علیه زنان
در بله. خانواده، در جامعه،
هم تدریس، هم پژوهش ادامه پیدا کرد،
و طلاق هم باز جزء مباحثی بود که شما
بله. طلاق رو دانشگاه تهران منتشر کردند و جامعه خانواده رو سروش منتشر کرد و الان چاپ 20 چندمش هست، طلاق هم چاپ چندومش هست که حالا چاپ جدیدش هم دانشگاه تهران داره انجام میده. بنابراین رشته دوم ما هم همین بود. رشته سوم همونطور که شما هم گفتید دیگه جامعه شناسی ارتباطات بود.
و اینجا شاید به نوعی جناب دکتر ساروخانی از بنیانگذاران تدریس این رشته به صورت علمی در دانشگاه بودند. شما با ترجمه کتاب و با علمی کردن این رشته خیلی در واقع میشه گفت دید وسیعتری رو به کسانی که در زمینه جامعه شناسی ارتباطات میخواستند تحصیل بکنند یا پژوهش بکنند دادید. دانشنامه هم خب گواه بر این مسئله هست. من حیفم میومد اتفاقا به این بخش نرسیم، اما در این حال دریغم هم میاد سریع از اون بخش قبلی یعنی بخش جامعه شناسی رد بشیم. تحقیقات و پژوهش‌های شما در حوزه خانواده، کارهایی که انجام داده اید به ویژه در زمینه روانشناسی اجتماعی، شما مدت‌ها سرپرست بخش روانشناسی اجتماعی بودید در دانشگاه و خب این خیلی مهم هست بدونیم این مسئله رو که از دید شما به عنوان جامعه شناس، چون این دعوا رو جناب استاد متاسفانه ما بین جامعه شناسان و روانشناسان می‌بینیم. جامعه شناسان متهمند بر این که همه چیز رو دارند از دیدگاه کلان نگاه می‌کنند و روانشناسان متهمند بر این که همه چیز رو فردی نگاه می‌کنند. شما روانشناسی اجتماعی رو برگزیدید، یعنی در واقع حد فاصله بین این دو دید رو. من دوست دارم نظر حضرت عالی رو هم در این مورد بدونم و تحقیقات و کارهایی که انجام دادید رو هم برامون بگید.
بله، کتاب روانشناسی اجتماعی ترجمه بود.
بله.
و ترجمه از زبان فرانسه بود، یه جلدم بیشتر نبود.
بله.
و دانشگاه تهران چاپ کرد این کتاب رو. این نکته که شما میگید دغدغه همیشگی ما هم هست و بوده و همین الان هم هست. من یه مثال ساده خدمت شما عرض بکنم، ببینید بعدم نتیجه بگیرم. ببینید اتفاقات خاصی میفته، جامعه هست و شرایط اجتماعی هست و ساختار اجتماعی هست، ولی آیا در شرایط اجتماعی تقریبا مساوی آدم ها مساوی عمل نمی کنن؟ یکسان عمل نمی کنن؟ قطعا خیر. انسان ها شرایط اجتماعی خاص رو تجربه میکنن و در درون این شبکه ها شرایط فردی خودشون هم به کار میگیرن و راه خاص خودشون رو پیش میگیرن.
در واقع مثل اتفاقاتی که برای خود حضرت عالی پیش اومد و در زندگیتون خیلی از موارد به نظر میاد که تصادفی است، اما شما بهترین استفاده را از همون تصادف ها کردید.
بله، ببینید من یه مثالی از همین کاری که باز برای ما پیش اومد، حالا ان شاء الله کتابش هم بیرون بدیم، در واقع خفاش شب.
بله.
من کار جامعه شناسی یعنی عرافات انجام ندادم، ولی یه روزی ما گفتن که خفاش شب هست و شما باید باش مصاحبه بکنید. گفتم من تو جامعه شناسی یعنی عرافات نیستم. گفتن خیر، تو شورای ایکس شما معرفی شدید و شما برید الان زندان، زندان منتظر شما ده. رفتیم ما زندان اوین با خفاش شب مواجه شدیم. خب در هر حال ما بحثمون با ایشون بالا گرفت، ما قرار بود نیم ساعت گفتگو بکنیم، تقریبا به 5 ساعت کشید. تقریبا با هم دوست شدیم. به من میگفت که من اگر تو رو دیده بودم کار رو نمی کردم که بعید به نظر میرسید. ولی در هر حال همیشه سوال من در خلال این ساعت که با او بودم و بعد از اون که اسنادی در مورد جمع کردم این بود که چطور میشه یک انسانی چنین انسانی بشه؟
بله.
چنین فاجعه برانگیز، چنین خشن، چنین خونخوار، چنین بیرحم،
که آیا این ریشه در اجتماع دارد یا ریشه در مسائل فردی؟
آفرین.
بله.
ببینید از یه طرف وقتی زندگی نامه رو تعقیب میکنیم ببینیم که خب یه واقعی اجتماعی سخت در شرایط اجتماعی بسیار دشوار، این در یکی از روستاهای خراسان زندگی میکنه، یه خانواده روستایی خیلی سالم خیلی طبیعی هستند که به قول خودش میگه این اصلا نمیدونن کلانتری کجاست.
بله.
خانواده سالم، خواهر برادر با هم عصر توی حیات روستایی خودشون بازی میکنن، زندگی ساده، زندگی سالم. حالا در یکی از شهرک های اطراف تهران اسلام شهر یه زنیست که تنهاست، 5 دختر داشته به شوهر رفتن و حالا تنهاست. یه بنایی که میاد براش کار میکنه میگه نمیشه یه پسری بری من بیادید، من تنها هستم، منم پسر نداشتم تو زندگیم. اون میره این بچه رو از خانواده جدا میکنه میاره. حالا آیا این بچه رو به اینا فروختن به این مادر؟ ما نمیدونیم. آیا با حرفایی که این بنا زده بود که بعد این میره تهران و آموزش میبیند و وضع بهتری پیدا میکند، در روستا بیرون میاد با این وعده بعید. ما نمیدونیم چرا این بچه رو منتقل کردن از بطن یه خانواده سالم به تهران و در کنار یه پیرزنی که خب نه امکان مراقبت چندان از این داشت، نه اصلا علاقه هم داشت، خب فرزند خودش که نبود. بنابراین این بچه سرگردان تو فضای اسلام شهر و بعد در فضای تهران بلند، تهران باز قرار میگیره. خب قطعا وضع خوبی نیست، قطعا ساختار بدیست، در درون یه ساختار بدی این بچه زندگی میکنه. اما همه آدم ها در این ساختار آیا خفاش شب می شوند؟ خیر. برای میخوام بگم که همون نکته که شما گفتید، ما هممون به نوعی فراورده ساختار اجتماعی هستیم و در این حال ساختار ذهنی خودمون، بله. فردیت خودمون،
بله.
آمیزه ای از فرد و جامعه هستیم، حالا توفیقمون حالا شکستمون، در همه حال آمیزه ای از ساختار اجتماعی و ساختار ذهنی خود ماست. اینجاست که من میخوام عرض بکنم که ما نبایستی همدیگر رو نفی بکنیم، ما روانشناسان رو نفی بکنیم، اونا ما رو نفی بکنن، هیچ کدام درست نیست. ما باید مکمل هم باشیم، مؤید هم باشیم، با هم حرکت بکنیم و قطعا داده های دانش ما وقتی تکمیلی باشه، مکمل باشه، خیلی به کار جامعه خواهد اومد.
بسیار عالی، سپاس فراوان جناب استاد دکتر ساروخانی. این نکاتی که فرمودید به ظاهر شاید در اون چیزی که ما تحت عنوان روند زندگی شما، روند بررسی آثار شما و آنچه که شما زیسته اید، شاید به نظر نیاد که در اون روند هست، اما رسیدن به این نقطه و به این نکاتی که شما فرمودید یقینا حاصل زندگی علمی و تجربیات خود شماست و بسیار سپاس که این رو فرمودید و به هر حال پاسخی است باز هم بر اون مناقشاتی که هست بین جامعه شناسان و روانشناسان، اگرچه پیشتر هم فرمودید ولی شاید خیلی ها نپذیرند، بعضی ها هم بپذیرند.
آقای محمدی نمیدونم فرصت ما اقتضا بکند یا خیر، اساسا تصور منم بر اینه که شکست یا توفیقم ناشی از فرد است از یک طرف و جامعه است از یک طرف.
بله بله،
فرد چگونه فردی باید باشه که توفیق حاصلش بشه، جامعه هم چنو جامعه‌ای باشه که امکان نفس کشیدن برای انسان‌ها فراهم بکنه، امکان پرواز برای فرزندانش فراهم بکنه، این چنو جامعه‌ای باید باشه. حالا من اگر فرصت شد راجع به هر دوش توضیحات مختصری خدمتتون عرض.
بسیار هم عالی. اگر اجازه بفرمایید جناب استاد، در این بخش از برنامه من درود بفرستم و سلام بگم به شنوندگانی که تازه به جمع همراهان برنامه ملاقات پیوستند و با افتخار اعلام بکنم که در منزل جناب استاد دکتر باقر ساروخانی هستیم، استاد برجسته جامعه شناسی دانشگاه تهران، و این گفتگو رو از منزل ایشون تقدیم شما بزرگواران میکنیم. امیدوار هستم که در گام بعدی برنامه هم همراهی شما رو با خودمون احساس بکنیم و شنونده کلام جناب استاد دکتر ساروخانی باشید و باشیم.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه‌ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
بسیار سپاسگزارم از شنوندگان ارجمند که همراهیشون رو با برنامه ملاقات ادامه دادند. ما در منزل جناب استاد دکتر باقر ساروخانی هستیم، استاد برجسته جامعه شناسی، استاد تمام دانشگاه تهران، و گفتگو رو با ایشون ادامه خواهیم داد. جناب استاد، در مورد آثارتون می‌فرمودید و من کلام رو یه مقداری با توقف روبرو کردم به خاطر اینکه میخواستم در مورد اون بحث دعوای معروف بین روانشناسان و جامعه شناسان از زبان شما هم مطالبی رو بشنوم و بشنویم با هم با شنوندگان. بازگردیم به آنچه که شما داشتید میفرمودید در مورد آثارتون و البته در مورد حوزه‌های مختلفی که کار کردید. شما هم در زمینه روانشناسی اجتماعی به ویژه در زمینه کار آثاری دارید، هم در زمینه روش تحویل رو هم فکر کنم شما کار کردید در دانشکده علوم تربیتی در بله. بد نیست اشارتی به اینها بفرمایید. دانشنامه ارتباطات و کلن شاخه علوم ارتباطات و جامعه شناسی ارتباطات کماکان کلامش ناتمام مونده و اون رو از زبان شما خواهیم شنید. سرپا گوشی.
بله، همطور که ملاحظه می‌فرمایید، خب من 4 رشته رو تو زندگیم انتخاب کردم. حالا همطور که شما فرمودید گاهی به قصد بود ولی در اکثر موارد باز تصادف بود و خواست خداوند. یه بحث هم بحث ارتباطات شد و کتاب ژان کازنوف رو ما ترجمه کردیم. البته اون روز این کتاب رو با دکتر محسنی فکر کردیم ترجمهش رو تغییر بدیم، به این معنی که اسم کتاب این بود جامعه همه جایی. ما دیدیم اگر این کتاب رو به این نام بخوام به چاپ برسونیم ممکنه بعضیام همه رو هر بخونن و عنوان کتاب لوس بشه. به این معنی عنوان عوض کردیم، خودمون یه عنوان دیگری برای کتاب گذاشتیم و اون جامعه شناسی ارتباطات بود. جز اولین کتابایی بود که جامعه شناسی ارتباطات پخش میشد، سال 50-52 بود و خیلی مورد استقبال قرار گرفت. این کتاب رو ما بعدها با آقای دکتر محسنی صحبت کردیم، برگردوندیم دو مرتبه به همون لغت اصلیش، عنوان اصلیش. چاپ بعدیش که همین چند وقت پیش منتشر شد، شد کتاب، عنوان کتاب جامعه همه جایی. دیگه ما با جرأت گذاشتیم جامعه همه جایی و احساس کردیم که حالا دیگه رونق بیشتری پیدا کرده ارتباطات. بله دیگه این کتاب که منتشر شد من به فکر کتاب دیگری افتادم که کتاب باز جامعه شناسی ارتباطات شد و عنوانش هم گذاشتیم اصول و مبانی. در واقع ما اونجا سعی میکردیم لغات اولیه رو مطرح بکنیم، اصلا جامعه، ارتباطات انسانی و به طور کلی با ویژگی هایی که جامعه ارتباطی داره، انسان ارتباطی چیست، چه نوع موجودی است انسانی که هر روز با رسانه سر و کار داره، چه فرقی با انسان سنتی میکنه که رسانه در زندگیش نبوده ندیده، و به طور کلی ویژگی هایی که این عصر جدید با خودش به همراه میاره، ارتباطات، جامعه ارتباطات، جامعه نوین ارتباطات
و سپهر رسانه
و سپهر رسانه. بله اینا شد که 5 نخست فراهم شد و این 5 رو همونطور که شما فرمودید فرهنگسرای رسانه 14 اسفند سال گذشته رونمایی کرد. این 5 نخست بود. ما امیدوار هستیم ان شاء الله بتونیم مجلدات تازهی بهش اضافه بکنیم.
همکارانی هم دارید جناب استاد؟
بله،
این زمینه
بله،
اگر اشارتی
بله،
بفرمایید.
بله بله، مثلا الان کتاب جلد 6 که منتشر شده خانم دکتر شکربگی هستن که با همین کار رو انجام دادیم. جامعه شناسی نوین ارتباطات بله. در آمده این کتاب و چاپ دومش هست. کتاب دیگری هم هست که باز فرهنگ و ارتباطات و کتابای دیگه. یکی از کتابای ما کتاب نظریه‌های جدید ارتباطات، کتابی است که اساتید دانشگاه ترجمه کردن، لغات یعنی مفاهیمش رو، فصولش رو، و من سرویراستار اون کتاب هستم. البته مقدمه خیلی 50 هم براش نوشتم، ولی در هر حال بیشتر کار اساتیدی است که با من کار کردن و هر کدام یه فصلی از این کتاب رو ترجمه کردن. بله در هر حال این هم توفیش برای دانش ارتباطات و منم سپاسگزار خدا هستم که اون 6-5 دانشجویی که ما اون روزا داشتیم حالا تبدیل شده به هزاران دانشجو، هزاران فارغ التحصیل و صدها استاد در حوزه ارتباطات که